رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
ببینید، بحث بنگاهداری بانک‌ها یه بحثی هستش که از زاویه‌های مختلف باید به این مسئله نگاه کرد. صرف این نیست که بگیم بانک‌ها بنگاهدار هستند و آیا این کار براشون خوبه یا خوب نیست. از دهه 80 شاید، بعد از اینکه بانک‌های خصوصی استارت ورودشون به بازار بانکی در حقیقت شروع شد، متعاقبش بانک‌ها برای اینکه بتونن اولا هزینه‌های خودشون رو در رابطه با هزینه‌های تکلیفی که توسط دولت و مجلس انجام میشد بهشون بتونن تأمین بکنن و تقبل بکنن و پسش بر بیان، وارد شدن که شرکت داری و بنگاه داری رو از اون زاویه شروع کردن که بتونن از محلهای دیگه سود ایجاد بکنند و در جایی که به اصطلاح با سود کم، اون موقع ها سودای 4% بود، 9% بود، به تکلیفی ها با درصد پایین در حقیقت پرداخت می شد. خب این بحث ورودشون یه بخش اینگونه بود که شرکت ایجاد کردن، قراره بر این بود. اصلا بورس رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، بورس رو که به بورس امروزی رسیده، بانک ها در حقیقت به این روز به این شکل و حال الان درش آوردن، یعنی رونق بورس رو خود بانک ها ایجاد کردن، اینجوری میتونیم بگیم. قبلا هم که خب دبیرخانه بورس اصلا اینجوری سازمان بورس نبود، دبیرخونه ای داشت که این دبیرخونه در حقیقت باز هم به بانک مرکزی، اون دبیرخونه اصلا استقرارش در بانک مرکزی بود. و اینکه بعدها سازمان بورس جدا شد، یعنی سیاست های هر هم بانک هم بورس در بانک مرکزی تدوین میشد و برنامه ریزی میشد. خب این میتونیم بگیم که خب مزایای اقتصاد این بود که حاکمیت تصمیم گرفته بود که از طریق بانک و بانک مرکزی بورس رو تقویت بکنه. این یه بخشش. یه بخش دیگرش این که بانک ها برای اینی که بتونن از پس سود سپرده و سود سهامدارانشون بر بیان، رو آوردن به شرکت داری و بنگاه داری که از اون طریق فعالیتاشون رو انجام بدن، بتونن این ور جبران بکنن. آسیبی که در حقیقت به اقتصاد وارد کرده این هستش که بسیاری از مناطق رو که بانک ها دست میذارن روش، مناطق و یا بنگاهایی رو که بانک ها دست میذارن روش، قیمت ها و اون منطقه در حقیقت میره بالا قیمتش، چون خارج از عرف قیمت منطقه اونجا رو خرید میکنن و بعد میدونن که به واسطه اون رشد پیدا میکنه. خب یه زمانی بحث ایجاد شعب بود، بحث رقابت بود، بانکداری الکترونیکی هنوز اینگونه رشد نکرده بود. خب بانک ها می اومدن ملکایی رو می خریدن، تجاری ها رو می خریدن. خب بعدها اینها الان به چند ده صد برابر قیمت تبدیل شده. خب یه بحث دیگه ای هم که ما تو بحث بنگاهداری داریم اینه که در زمان آقای احمدی نژاد از بنگاه ها برای رد دیون به بانک ها استفاده کردن، یعنی بانک ها علاقه نداشتن بسیاری از شرکت ها و بنگاه ها رو بگیرند، ولی اجبارشون کردن. مثلا میگفتن انقدر شما طلب داری از دولت، ما یه شرکت دولتی رو میدیم به شما. حالا زیان بود، سود بود، اینا رو علیه برآورده جزئی میکردن، ولی کلن اینها رو میدادن به بانک ها. خب بانک ها که تخصص اون بنگاهداری خاص رو نداشتن، مثلا یه شرکت دارویی رو مثلا بدن به بانک، یه شرکت ساختمانی رو بدن به بانک، خب تخصص این کار در بانک نیست که بخواد این رو مدیریت بکنه. لذا اینها بیشتر یا به زیاندهی میافتن یا به دلالی. از این رو یه بخش از بنگاهداری هم این بود که تحمیلی بود به بانک ها، یعنی خودشون علاقمند نبودن. یه بخش دیگر هم خب ناشی از تورم در اقتصاد کلان کشور بود. بانک ها برای حفظ منافع سپرده‌گذاران و سهامداران خودشون وارد بازارهایی می شدند که احتمالاً بازارهای جذابی بود، مثل مسکن، مثل سکه، مثل دلار، که اینها برای بانک ها سود داشت ولی خب زیانش برای مردم بود و این منطقی نبود. اگر بانک ها می اومدن پول می دادن به سرمایه گذار، یعنی مشارکت می کردن در بحث ساخت مسکن، ممکن بود خیلی اتفاقات مثبتی برای مردم بیفته، ولی اینکه خودشون رأساً برن بسازن و لاکچری هم بسازند باعث بالا رفتن قیمت ها می شد و تأثیر در بازار قشر خاص میتونست اونها رو بخره. مثلا واحد 500 متری، آپارتمان 500 متری در یه برج کار خرید هر کسی نیست، ولی خب عده خاصی هستن که 1000 متریش هم آپارتمانش رو میخرن با کلیه امکانات، و اینها بیشتر از پس بانک ها برمی اومد تا سرمایه گذاره بخش خصوصی. حالا با توجه به همه این موارد، بانک ها تو بحث بنگاهداری املاک مازاد دارند که قانون داریم براش که باید املاک مازادشون رو واگذار بکنند. قانون داریم برای ممانعت اینها برای شرکت داری و بنگاهداری که مسبب سال 94 هستش. بعد از اون قانون داریم که مالیات های سنگین برای اینها میبنده، برای اینی که اینها رو نفروشن. اگر نفروشن باید مالیات سنگین به دولت پرداخت بکنن. این قانون هم وجود داره. ولی همه اینا رو که بذاریم در کنار هم دیگه، وقتی که تسهیلات تکلیفی به بانک ها میشه و مثلا مثل همین حوزه مسکن میگن 360 هزار میلیارد تومان شما در سال باید پرداخت بکنید علاوه بر وام قرض الحسنه ازدواج، وام ودیعه مسکن، وام فرزند آوری و این وام هایی که حالا دارید میمینید، وام ودیعه اجاره و این چیزهایی که الان هست که ما مخالف دادنش نیستیم، ولی منابعش باید معلوم باشه. وقتی منابع اینها معلوم نباشه و فشار رو دادنش باشه، خب اینها باید برن تو راه ناسواب برای تهیه این پول ها. و بعدش هم این که الان بحث مالیات و جریمه سنگین برای بانکایی هستش که این مشارکت کمتری کردن تو امر پرداخت همین نهضت مسکن، این 360 هزار میلیارد. خب یا باید وامو بدی یا باید جریمه های سنگین هلوش مثلا 100 هزار میلیارد تومان اینها برآورد شده یا بیشتر باید پرداخت بکنید. خب اینها لاجرم میندازه تو مسیر خلاف بانکداری. ما باید بانکداری، خب ارتباطات خارجی هم که نداریم، بانکداری خارجی هم که نداریم، با اونا هم که ارتباطات نداریم، پس بانکداری متعارف در کشور ما کار نمی کنه. حالا که این اتفاق الان داره میفته، تسهیلات تکلیفی داریم، تحریم ها داریم، عدم مراودات داریم، پس بانک نمیتونه به بانکداری متعارف خودش بپردازه. پس وارد این مسائل میشه که غلط هم هست، ولی بعضی اوقات از سر ناچاری هست. و اخیراً حالا بانک مرکزی برنامه‌هایی داره که بانک‌ها رو دسته‌بندی بکنه، تخصصی بکنه و من وارد این چنینی که حالا آقای رئیس کل بانک مرکزی میگه، صرف اینی که بگیم یه قانون بذاریم بانک ها رو از بنگاهداری خارج بکنیم، این جواب نمیده. ما باید ریشه ها رو در حقیقت بخشونیم که ریشه های اینها در همون مجلس و دولت و تسهیلات تکلیفی هست. البته تخلفات بانک ها هم زیاده، مثل برخی از بانک هایی که خودتون میدونید در امر برج سازی، ساختمان سازی بسیار فعال بودن و پولای مردم رو بردن به اون سمت و از اون بر بانک مرکزی مجبور شده پایه پولی رو افزایش بده برای به اصطلاح پرداخت مازادی که اینها میخوان در بازار بین بانکی.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.